ساروان صاحب خسته نباشین و شامتان بخیر. سلام و شام شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. شش و نیم شام به وقت کابل است. منابع آگاه در حکومت افغانستان میگویند شش زندانی طالبان که فرانسه و استرالیا خواستار عدم رهایی آنها شدند، نظامیان افغان بودند که در عمله بر سربازان این دو کشور دست دارند و وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته در شش ماه گذشته بیش از 250,000 تن در کشور بیجا شدند. بیشترین بیجا شدگان به خاطر ناامنی ها خانه هایشان را ترک کردند. در مهمترین های مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشته نگاه میشنوید. اما اولتر از همه جاوید نعیمی با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
سرخطا مشاور امنیت ملی افغانستان با قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو روی کاهش خشونت ها گفتگو کرده. مدیر شهری امنیت ملی اروزگان امروز در یک حمله کشته شد و رئیس اتحادیه اروپا گفته که نتیجه انتخابات بلاروس را نمیپذیرد و بر آن کشور تحریم وضع میکند. مشروع خبرها. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان با جنرال اسکات میلر قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در مورد کاهش خشونت ها گفتگو کرده. به نقل از شورای امنیت ملی، محب و میلر در جریان دیدار امروز در مورد تلاش ها و فعالیت های صلح دولت افغانستان و شریکان بین المللی اش بحث کردند. مقام های افغان و شریکان بین المللی حکومت افغانستان همواره از طالبان خواستند تا پیش از آغاز مذاکرات بین افغانان خشونت ها را کاهش دهند و آتش بس کنند. اما طالبان میگویند که در این دو مورد در جریان مذاکرات بحث خواهند کرد. مقام های ولایت اروزگان از کشته شدن عبدالرشید مدیر شهری امنیت ملی این ولایت خبر میدهند. زرگای عبادی سخنگوی والی اروزگان امروز به رادیو آزادی گفت که آقای رشید ساعت 2 پس از چاشت امروز در شهر تیرینکو طرف حمله قرار گرفت.
اروزگان مرکز تیرینکو جنوب سیمیخواست.
در نتیجه حمله چریکی در جنوب شهر تیرینکوت، مدیر شهری امنیت ملی اروزگان که در جریان وظیفه بود کشته شد و دو همکارش زخم برداشتند.
عبادی افزود که حمله کننده های مسلح از محل رویداد گریختند، اما به گفته او نیروهای امنیتی عملیات را برای جستجو و بازداشت آنها آغاز کردند. تا هنوز مسئولیت رویداد را کس یا گروه نپذیرفته و انگیزه رویداد هم روشن نیست. مقام های بغلان تایید می کنند که دو تن در نتیجه انفجار ماین در شهر پلخمری کشته شدند. نظیم نجم سخنگوی والی بغلان امروز بر رسانه ها بیشتر گفت.
ساعت 10 پیش از چاشت امروز موتر کارمندان اداره امنیت ملی بغلان در جاده بند یک شهر پلخمری با ماین برخورد کرد که در نتیجه دو تن کشته شدند و 11 تن دیگر زخم برداشتند.
مسئولیت رویداد را هنوز کسی نپذیرفته. در حال حاضر شهر پلخمری در محاصره طالبان قرار دارد و سه شاهراه منتهی به این شهر گاه و ناگاه شاهد فعالیت‌های شورشیان بوده است. رادیو آزادی را میشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. رئیس اتحادیه اروپا میگوید که نتیجه انتخابات بلاروس را نمیپذیرد و بر آن کشور تحریم وضع میکند. چارلز میشل در جریان نشست رهبران اتحادیه اروپا همچنان گفت که مذاکرات صلح‌آمیز میان جوانب در بلاروس برگزار شود و خشونت‌ها باید توقف یابد. در این حال رئیس جمهور بلاروس به وزارت داخله آن کشور دستور داده تا جلوی آشوب در منسک و سایر شهرها را بگیرد. الکساندر لوکاشنکو امروز همچنان به پلیس سرحدی بلاروس وظیفه سپرد تا تدابیر را در مرزهای این کشور به هدف جلوگیری از آنچه او مداخله خارجی خوانده افزایش دهد. از جانب دیگر سویتلانا سیخانوفسکایا رهبر حزب مخالف بلاروس امروز در پیام ویدیویی از لیتوانیا از رهبران اروپایی خواست تا از جنبش بیداری در آن کشور حمایت کنند و به انتخاب شهروندان بلاروس احترام بگذارند.
I call on you not to recognize this fraudulent election.
از شما رهبران اروپایی می خواهم که انتخابات تقلبی را نپذیرید. لوکاشینکا مشروعیتش را نزد مردم و جهان از دست داده است.
این همه به دنبال اعلام پیروزی الکساندر لوکاشنکو در انتخابات 9 آگوست آغاز شد. مخالفین این نتیجه را نمیپذیرند. محکمه در تاجیکستان 20 تن را به عضویت در تحریک اخوان المسلمین مجرم شناخته. بر اساس گزارش‌ها متهمان از 5 تا 7 سال زندان محکوم شدند. جریان محاکمه این 20 تن هفته گذشته در ولایت شمالی سغد در پشت درهای بسته برگزار شد. اعضای خانواده و خبرنگاران اجازه نیافتند که در آن اشتراک کنند. بر اساس گزارش‌ها از آغاز ماه جنوری تا اکنون 154 تن به اتهام ارتباط و عضویت در گروه اخوان المسلمین در تاجیکستان بازداشت شدند. برخی اعضای خانواده‌ها و اقارب بازداشت شده ها می گویند که تهم بر نزدیکانشان بی اساس است، اما حرف آنها را کسی نمی‌شنود. و سارنوالان در جرمنی می گویند یک مرد عراقی که چندین موتر را در شهر برلین تخریب کرده بود انگیزه اسلامگرایی افراطی داشته است. به گفته مقام ها مرد مظنون که 30 ساله است ناوقت دیشب چندین واسطه دیگر را به موترش در یکی از شهرهای برلین در هم کوبید. 6 تن در رویداد زخمی شدند. سخنگوی سارنوالی برلین امروز گفت که پس از بررسی‌ها معلوم شد که حادثه دیشب یک رویداد تصادفی نبوده. به گفته او مرد مظنون ظاهراً بیماری روانی داشته. به دنبال این رویداد بخش‌های از شاهراه برلین برای چندین ساعت برای ترافیک بسته شد. پایان خبرها.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. جنجال بر سر رهایی زندانیان گروه طالبان. فرانسه و استرالیا از حکومت افغانستان خواستند تا 6 تن از نظامیان افغان را که در عملات بر سربازان این دو کشور دست دارند رها نکنند. این 6 تن در لیست 5000 زندانی شاملند که طالبان خواستار رهایی آنها شده. اما طالبان در این مورد چی میگویند؟
زمان موقف واضح ده که زمان بندیان را خوششی منگ اماده یو چې دی وی اونې د ننه بین الافغانی خبری پیل.
در مورد تأخیر در مذاکرات بین افغان ها و تأثیر آن بر وضع امنیتی با یک تحلیلگر مسائل سیاسی هم صحبت کرده ایم.
اگر این حرف ها کلشان به تعویق مندازن مذاکرات ها، این تأثیر بسیار منفیه برای آغاز مذاکرات، پیشبرد مذاکرات و آوردن صلح بر افغانستان خواهد بود.
در ادامه میشنوید که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته که در 6 ماه گذشته بیش از 250,000 تن در این کشور بیجا شدند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه و در مسائل منطقه و جهان میشنوید که پاکستان به مرحله نهایی آزمایش یک واکسین ساخت چین که میتواند ضد ویروس کرونا باشد اجازه داده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. تایر روشان در بخش تخنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، منابع آگاه در حکومت افغانستان گفتند 6 زندانی طالبان که فرانسه و استرالیا خواستار عدم آزادی آنها شدند نظامیان افغان بودند که بر سربازان این دو کشور عملات را انجام دادند. به نظر می رسد که همین موضوع باعث تأخیر آغاز مذاکرات بین افغان ها شده است. در همین حال سوال شوین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر می گوید موقف آنها در مورد آغاز مذاکرات واضح است. هر زمان که همه زندانیان باقی مانده این گروه از بند رها شوند مذاکرات آغاز می شود. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
با گذشت زمان اطلاعات جدیدی درباره زندانیان گروه طالبان درز می کند. منابع آگاه در حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفتند که 6 زندانی که گروه طالبان در فهرست 5000 نفری خواستار آزادی آنها شده اعضای نیروهای امنیتی افغانستان بودند که به دلیل حمله بر نیروهای استرالیایی و فرانسوی در افغانستان زندانی شدند. به گفته این منابع که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند هویتشان فاش شود، نامهای این 6 زندانی در فهرست 400 زندانی باقی مانده از 5000 زندانی است که گروه طالبان خواستار آزادی آنها شده است. فرانسه و استرالیا از حکومت افغانستان خواسته که این 6 زندانی را آزاد نکند، اما حکومت قصد دارد با گفتگو با این کشورها راه حل برای این موضوع پیدا بکند. اما گروه طالبان بر آزادی آنها تاکید می کند و مذاکرات صلح را مشروط به آزادی 320 زندانی خود کرده که مشمول این 6 نفر هم می شود. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر می گوید
دی بندیانو دی خبرو پا پیل که زنگ زمان لخوانه دی دی کابل اداره دی پات بندیانو پا نخلاص اولو سر پلو لاس زنگ را منزده کرده دی اولا دوام ورکوی زمان موقف واضح دی که زمان بندیان را خوش شی منگ اماده یو چه دی وی اونی دی ننه بین الافغانی خبری پیل.
در همین حال منابع به رادیو آزادی گفتند حکومت تصمیم گرفته تا زمانی که گروه طالبان اسیران نیروهای امنیتی را آزاد نکرده 320 زندانی طالبان را آزاد نکند. حکومت بیشتر 80 زندانی این گروه را آزاد کرده است. حکومت این 400 زندانی را خطرناک خوانده است. گروه طالبان آغاز مذاکرات صلح را مشروط به آزادی این زندانیان کرده. با این حال حکومت اعضای تیم گفتگو کننده خود را معرفی کرده است. همچنین یک منبع دیگر آگاه از موضوع که به علت حساسیت موضوع نمیخواهد از وی نام برده شود به رادیو آزادی گفته که گروه طالبان 17 نفر را برای مذاکرات با حکومت معرفی کرده است. در این فهرست این نام ها دیده می شود: شیخ عبدالحکیم، عبداللطیف منصور، ملا نورالله نوری، ملا عبدالمنان عمری، ملا شیرین آخوند، عبدالسلام حنفی، قاری دین محمد حنیف، ملا محمد فاضل آخوند، شیخ محمد قاسم ترکمن، مولوی شهاب الدین دلاور، مولوی متی الحق خالص، محمد سهیل شاهین، ملا خیرالله خیرخواه، مولوی عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، انس حقانی و مولوی فرید الدین محمود. منابع میگویند 80% اعضای این هیئت در مدارس پاکستانی از جمله مدرسه حقانیه آموزش دیدند. اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که این فهرست را نه رد و نه هم تایید می کند. در همین حال منابع بر رادیو آزادی می گویند 5 کشور قطر، آلمان، نروژ، ازبکستان و اندونزیا با سازمان ملل متحد کمیته را به عنوان دوستان صلح افغانستان برای حمایت از روند صلح این کشور تشکیل دادند.
به نظر می رسد که جنجال ها در مورد رهایی زندانی های باقی مانده گروه طالبان باعث تأخیر آغاز مذاکرات بین افغان ها شده. اکنون پای فرانسه و استرالیا هم به میان آمده که از حکومت افغانستان خواستند تا 6 نظامیان افغان را که در عملات بر سربازان این دو کشور دست داشتند از بند رهان نکند. همین موضوع را در جریان روز با ودیر صافی استاد در پانتون کابل و آقای مسائل سیاسی در میان گذاشتم. آقای صافی نخست در مورد تأخیر در مذاکرات بین افغان‌ها برایم چنین گفت:
قسمی که ما چندین بار شنیدیم از منبع طالبا، اونا میگن که تا که آخرین نفر از جمله 5000 نفر ما که خاصه باید زندانی ما رها شوند رها نشه، ما با مذاکرات آغاز نمی کنیم و هر زمانی که آخرین نفر ما که 5000 پورا میکنه رها شد، بعد از او باز ما تاریخ تعیین میکنیم و به زودترین فرصت با مذاکرات خواهیم نشست.
اما در این میان از 6 نفر هم صحبت شده که مقام های فرانسه و استرالیا تاکید دارند که اینا نباید رها شوند، اینا در عملات نفوذی دست داشتند. پس در این صورت شما آینده آغاز گفتگوهای بین طرف های درگیر افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
در صورت ادعای ممالک سیومی که فرانسه و استرالیا یا اتحاد ممالک دیگه هم شاید باشه که بگوین عساکر ما از بین رفته، اینشان اینا از لحاظ حقوق بر ملل جنگ، حقوق بر ملل بشردوستانه و حقوق بر ملل عمومی این حق ندارن که از افغانستان بخواین که زندانی های طالبان را رها نکنن، بخاطر که نفر ما تلف شده. برای از این که نه فرانسه نه استرالیا نه کدام در کشور دیگه به صورت انفرادی امرای دولت افغانستان کلام قرارداد برای اعزام عساکر خود نداشته. اونا اگر از کس فرستادن از قمانده ناتو بوده و از ایالات متحده امریکا و از آمر ناتو باید این پرسان میکدن و حالا که پرسان میکنن که بعد از یک سال یک نیم سال هم آقای خلیلزاد صحبت کرده مثل امرای طالبا و همین موضوع بسیار وقت در رسانه ها و در گفتگوها هست و اینا در اخیر وقتی که در جرگی افغانستان که نمانده ملت از آمدن تصمیم میگیرن، بازجود اینا آواز خدا بلند میکنن، این هیچ تأثیر بر روند مذاکرات افغان و طالب نباید داشته باشه و نباید
بله صافی صاحب، بله صافی صاحب، تأخیر در آغاز مذاکرات بین افغانان بالای وضعیت در کل چی تأثیر داره؟ کابل امروز شاهد دو انفجار بود، دیروز هم راکت پراگنی های در این شهر صورت گرفت و در نقاط مختلف هم ما میشنویم که ناامنی ها شدت گرفته. تأثیر از این در کل بالای وضعیت امنیتی چیست؟
بله اگر این حرف ها کلشان به تعویق بندازن مذاکرات بین مذاکرات بین الافغانی را، این تاثیر بسیار منفیه برای آغاز مذاکرات، پیشبرد مذاکرات و آوردن صلح بر افغانستان خواهد بود.
و دیر صافی استاد در پانتون کابل و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
خانواده های قربانیان عملات راکتی شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان در روز استقلال در کابل خواستار تغییر وضعیت امنیتی شدند. دیروز همزمان با برگزاری مراسم 101مین سالگرد استقلال افغانستان، شاخه خراسان گروه داعش 14 راکت را به محلات مختلف شهر کابل پرتاب کرد که 3 کشته و 16 زخمی به جای ماند. خانواده های این قربانیان از روند کند صلح انتقاد کرده و خواستار تسریع آن شدند. جاوید حسن‌زاده از کابل جزئیات دارد.
این ناله و فریاد حنزلای 4 ماه است که در حملات موشکی دیروز داعش به کابل زخمی شد. چره های موشک بر سر و تنش برخورد کرده است. حنزلا با مادرش به خانه همسایه رفته بود تا در روز تعطیل استقلال با هم باشند، اما با اصابت موشک به نزدیکی آنها همه چیز دیگر گون شد. مادرش میگوید
بیاین بشینن صلح کنن، اطفال ما به خوبی زندگی کنه، کلانای ما جوانای ما به خوبی و آرامی زندگی کنه، مثل دیگه مملکت ها بره. اینمی آرزوی ما است یک آرامی و یک صلح بیاید. دیگه نمیخوایم که قسم تفلک ما شد، دیگه تفلک ها شود.
محل اصابت موشک به شدت تخریب شده. گذرنده رابی در مرکز شهر کابل دو خانه در اینجا خساره دیده است. حنزله در خانواده فقیر زندگی میکند. عبدالشکر پدرش میگوید آتش جنگ بیشتر بر زندگی اقشار تنگ دست جامعه زبانه میکشد.
کار نیست که امروز دیروز باشد. کار 40 سال است کار دوام داره در این مملکت. 40 سال در خون آغشته است. خواست ما نیست که صلح رایش پیدا کنند. تابکه جنگ، این جنگ خانه منسوز است. راکت کور که میگه خیلی نمیبینه که خانه وزیر است، خانه رئیس است، خانه غریب است. اونو به مو خانواده غم بار میاده.
روز سه شنبه 28 اسد همزمان با برگزاری مراسم 101مین سالگرد استقلال افغانستان 14 موشک به محلات مختلف کابل اصابت کرد. با گفته این مقام های وزارت داخله این موشک ها 3 نفر را کشت و 16 تن را زخمی کرد. مسئولیت این موشک پراگنی را گروه داعش خراسان بر عهده گرفت. دولت این گروه را شکست خورده اعلام کرده و گفته که رهبران اصلی آن را یا کشته یا بازداشت کرده. اما این گروه چگونه موفق به اخلال مراسم استقلال افغانستان شد؟ عبدالباری آرس کارشناس امنیتی میگوید
هنوز هم گروه داعش در افغانستان وجود دارد، در بسیاری از ولایات فعال است. حملات راکتی که روز گذشته صورت گرفت نه تنها نیروهای امنیتی در جلوگیری از آن کوتاه آمدند، بلکه کشف هم نمیتوانند و برخی حلقات از این گروه حمایت میکنند.
با دنبال حملات دیروز داعش، اداره امنیت ملی از کشته شدن عبدالله ورگزای قاضی قضات این گروه خبر داد. این اداره در اطلاعیه نوشت که ورگزای 2 هفته پیش حمله به زندان ننگرهار را سازماندهی کرده بود. پیش از این نیز امنیت ملی از بازداشت اسدالله ورگزای مسئول استخبارات داعش در افغانستان خبر داده بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته که در 6 ماه گذشته بیش از 250,000 تن در این کشور بیجا شدند. عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی این وزارت بر رادیو آزادی گفت هرچند به این بیجا شدگان داخلی کمک شده، اما این کمک ها بسنده نیست. شمار از بیجا شدگان میگویند در وضعیت بد به سر میبرند. با این همه دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارش نگرانی خود را در این مورد ابراز کرده. امید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که در سال روان شمار زیادی بیجا شدگان داخلی از ولایت‌های فرا، کندوز، بغلان و برخی دیگر ولایت‌های ناامن نباشد. عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی این وزارت روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که در سال روان بیش از 250,000 تن به دلیل جنگ ها بیجا شدند.
از آغاز ماه جنوری سال میلادی روان تا حال 35,600 خانواده به دلیل جنگ ها بیجا شدند که به صورت اوسط هر خانواده شامل 7 تن می شود. اگر با هم جمع شود شمار آنان به 250,000 میرسد.
آقای انصاری افسود که وزارت مهاجرین با مؤسسات کمک رسانی کمک های اولیه را به این بیجا شدگان کرده است، اما این کمک ها بسنده نیست. با این همه شماری از این خانواده ها می گویند که تاکنون با آنها کمک نشده است و در وضعیت خوبی به سر نمی برند.
نام من نجیبه است. شوهرم در جنگ ها کشته شده است. به دلیل جنگ قریه خود را رها کرده ایم. تا حال حکومت هیچ نوع کمک به ما نکرده است. خواست ما این است که با ما کمک های لازم شود. در وضعیت دشوار زندگی میکنیم.
نام من سید عارف است. به دلیل جنگ بیجا شده ایم. در قریه کار میکردیم. حال اینجا در فقر زندگی میکنیم. حکومت و موسسای کمک رسانی باید از ما احوال گیرد.
با این حال دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا نیز در گزارش ماه جولایش نگرانی خود را در این مورد ابراز کرده است. پیش از این در گزارشی آمده بود که عدم دسترسی به مناطق ناامن مشکل فراراه شمارش دقیق این بیاشدگان است. از این رو دست یافتن به آمار دقیق این بیاشدگان و کمک بانان با دشواری روبرو است. در گزارش اوچا آمده است که این بیاشدگان تنها از کمک های اولیه بهره‌مند شدند، اما نبود جای بود و باش مناسب، غذای نامناسب و دسترسی محدود به کمک های صحی مشکل هایی است که بیانگر شرایط دشوار زندگی آنان است و عزت خانواده آنان نیز با خطر روبرو است. وزارت مهاجرین میگوید که در چند سال گذشته 2.5 میلیون تن به دلیل جنگ های داخلی بیجا شدند. آمار این وزارت نشان می‌دهد که در سال روان 35,000 تن از ایران و 50,000 تن از پاکستان دوباره به کشور بازگشتند.
از بیجا شدن 250,000 نفر در 6 ماه گذشته در افغانستان شنیدید که بسیاری آنها گفتند با آنها هیچ نوع کمک صورت نگرفته. امروز 19 آگست مصادف است با روز جهانی کمک های بشری. بر اساس آمار سال گذشته سازمان ملل متحد حدود 10 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. نیاز اصلی این 10 میلیون نفر غذا خوانده شده. یکی از چالش های اصلی در این مورد امنیت جان کارمندان کمک رسانی خوانده شده است. فرشتان ندا گزارش میدهد.
از شهید احمد جاوید 3 فرزند باقی مانده، 2 بچه است، 1 دختر.
این صدای شیر حسن برادر احمد جاوید راننده پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر است که در هفتم سرطان سال گذشته در اثر انفجار بم مغناطیسی کشته شد. شیر حسن میگوید احمد جاوید 41 ساله جانش را بر سر کار با یک نهاد حقوق بشری گذاشت.
شهید احمد جاوید 18 سال بود که در کمیسیون مستقل حقوق بشر کار میکرد و دلیل کشته شدنش هم حتما نمی بوده که در یک نهاد حقوق بشری کار میکردن و دشمن ها از ما گرفت.
این در حال است که کمیسیون مستقل حقوق بشر نه تنها به خاطر کارمندان خود بلکه به خاطر خطرهایی که علیه امنیت کارمندان نهادهای کمک رسانی وجود دارد اظهار نگرانی کرده است. این کمیسیون این نگرانی را به مناسبت 19 آگست روز جهانی کمک های بشر دوستانه مطرح کرده است. ذبیح الله فرهنگ معاون سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت
بیشتر کمک ها توجه اگر در بخش امنیت شود بهتر است و نیازمند تدابیر امنیتی است که باید به صورت اساسی با موزل برخورد صورت بگیره.
از سوی هم اداره هلال احمر افغانستان گفته با آنکه این کشور یکی از نیازمندترین کشورها به کمک های بشری است، کمک رسانی در کشور به قیمت جان کمک رسان ها هم تمام می شود. نوراغا صاحبزاده سخنگوی این اداره روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت کارمندان این اداره با تحمل خطر در سراسر افغانستان کار می کنند.
جنگ 34 ولایت افغانستان تهدید می کند و جای شک نیست که اثرات منفی را در قبال خود خواهد داشت و داره. و جمعیت هلال احمر افغانی در مورد هموطنان عزیزی که به کمک های بشری نیاز داره نگرانی داره که جمعیت هلال احمر افغانی با در نظر داشت اصول 7 گانه با حفظ بی‌طرفی و عدم جانبداری در دورترین نقاط کشور عرضه خدمات بشری خود را انجام می دهد.
بر اساس آمار سال گذشته سازمان ملل متحد، حدود 10 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیازمند هستند. عدم مسئولیت غذایی در رأس هرم نیازمندی های این 10 میلیون نفر قرار دارد. رویدادهای طبیعی، خشکسالی و گسترش ویروس کرونا افزار را بدتر کرده است. حکومت افغانستان در چارچوب وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی تلاش می کند که به این موزل رسیدگی کند، اما به دلیل کمبود منابع انسانی، مالی و لوجستیکی نتوانسته از میزان نیازمندی ها بکاهد. محمد تمیم عظیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، به رادیو آزادی گفت:
نزدیک به 10 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند که از میان از اونا 2.5 میلیون نفرشان کسایی بودند که از رهگذر حوادث طبیعی متضرر شده بودند که اونا نیز در عدم مسئولیت غذایی قرار داشتند و تارگت ما رسیدگی برای 2.5 میلیون نفر بود که باید کمک صورت میگرفت که اکثریت از اونا تکمیل شد، کمک ها برشان رسید در هماهنگی با مؤسسات ملی و بین‌المللی در افغانستان.
در کنار حکومت افغانستان، برخی از نهادهای بین‌المللی و سازمانهای غیر دولتی جهانی و محلی هم تلاش دارند تا به نیازمندان و آسیب دیدگان کمک رسانی کنند. با وجود این تلاش ها به نظر می رسد که مشکلات نیازمندان با کمک های بشردوستانه به زودی ها به صورت چشمگیری رفع نخواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اداره تنظیم کننده دواها در پاکستان میگوید به مرحله نهایی آزمایش یک واکسن ساخت چین که میتواند واکسن برای ویروس کرونا شود اجازه داده. با این اقدام پاکستان هم در جمله کشورهای شامل خواهد شد که واکسن را مستقیما بر انسان آزمایش میکند. سید سمی عباس جزئیات میدهد.
اداره تنظیم کننده دواها در پاکستان مرحله سوم نهایی آزمایش واکسینی را اجازه داده که توسط چین ساخته شده و می تواند یک واکسین بالقوه در برابر ویروس کرونا باشد. انستیتوت ملی صحت در پاکستان که توسط حکومت آن کشور اداره می شود در 7 آگوست اعلام کرد که آزمایش کلینیکی این واکسین در پاکستان گام است که در این کشور سابقه ندارد و برایش اولین گام در این بخش است. انستیتوت صحت پاکستان میگوید اداره تنظیم دواها در این کشور اجازه داده است آزمایش کلینیکی این واکسن که توسط یک مؤسسه چینایی تولید کننده واکسن به نام کانسینو بایو تولید شده در پاکستان آغاز گردد. در تولید این واکسن انستیتوت بایوتکنولوژی چین هم سهم دارد. انستیتوت ملی صحت در پاکستان در اعلامیه گفته است این اولین بار است که مرحله سوم آزمایش کلینیکی چنین یک واکسن در پاکستان تجربه می شود. انستیتوت افزوده که داخل شدن پاکستان در آزمایش گسترده واکسن بر انسان کمک خواهد کرد که این کشور در تولید و قیمت گذاری این واکسن نقش داشته باشد. این آزمایش ها در چندین تأسیسات طبی در مناطق مختلف پاکستان صورت خواهد گرفت. مرحله سوم آزمایشی این واکسن در چین، روسیه، چیلی و آرژانتین شروع شده و مکزیکو و عربستان سعودی هم می‌خواهند که در این آزمایش‌های کلینیکی واکسن داخل شوند. در نتیجه شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید 19 تا حال بیش از 6000 نفر در پاکستان جان دادند و در ارقام رسمی این کشور تعداد مبتلایان به آن حدود 290000 ثبت شده. سازمان جهانی صحت میگوید برای جلوگیری از شیوع بیشتر کووید 19 هم‌اکنون بیش از 150 واکسن مختلف ساخته شده و در نقاط مختلف جهان در حال آزمایش است. به گفته این سازمان استفاده از 25 نوع این واکسن در آزمایش‌های کلینیکی بالای انسان ادامه دارد. تلاش برای تولید این واکسن رقابت جهانی را ایجاد کرده که هر کشور می‌خواهد با سرعت واکسن این مرض را پیدا کند و آن هم با قیمت قابل قبول. بر اساس ارقام صفحه آنلاین وردومیترز انفو تا حال بیش از 22,300,000 نفر به این ویروس در جهان مبتلا شده و در حدود 785,000 نفر از ویروس جان دادند. تعداد شفایافتگان هم به تقریبا 15 میلیون نفر می رسد.
رادیو آزادی. در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه‌های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.